بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوازدهم کلاس درس فلسفه سیاسی با موضوع کتاب ادارت مسائل انسان رو آغاز میکنیم. جلسه گذشته یه ابهامی به وجود اومد سر اینکه تفاوت اصل فایده میانگین با فایده گرایی کلاسیک چی هستش. این اومد جلسه پیش، به نظر اومد که با همین فرق نداره. حالا جلسه پیش تصورم این بود که توی نوشتن اصلا فرمولی اینها اشتباه کردم، ولی حالا دفعه بررسی کردم نه اون چیزی که ما اونجا گفتیم هیچ اشکالی نداشته، مسئله در یه جای دیگه قرار گرفت. ببینید فرمول اصل فایده گرایی کلاسیک این است، میگه ما به دنبال پیشینه کردن سرجمع سود افراد جامعه هستیم. فرمول اصل فایده گرایی کلاسیک این هست که میگه ما به دنبال پیشینه کردن متوسط در واقع سرجمع سود افراد جامعه هست، و هر جایی که این پیشینه بشه این عدد هم پیشینه میشه، چون فرق این با هم در فقط در یک انومه. یعنی اگر آ از ب بزرگتر باشه قبطن آنوم هم از ب انوم بزرگتر. بنابراین اون چیزی که اصل فایده گرایی کلاسیک انتخاب میکنه با اون چیزی که اصل فایده گرایی میانگین انتخاب میکنه با هم تفاوتی نداره. حالا باز برای اینکه مثلا روشن تراشه یه مثال عددی میزنم بعد نشون میدم که فرق اینها در کجا هست. شما فرض کنید ما یک چنین جامعه ای داریم که 5 گروه نماینده ای داره، 4 گروه نماینده ای داره، یعنی 4 طبقه داره که جمعیت هر کدوم از اینها سهم داره. این گروه A B C D جمعیت هر کدوم از اینها مشخصه، سود هر کدوم از اینها مشخصه. یعنی ما میگیم سود اینها 10، اینها 15، اینها 20، اینها 30. خب طبیعتا A میشه کمتر برخوردارها، B میشه بیشتر برخوردار. خب الان اگر ما بخوایم حساب کنیم ببینیم مجموع نفع اینها چقدر میشه، باید به ازای هر برنامه گروهی که داریم جمعیت رو در سودش کار کنیم ضرب کنیم و با هم دیگه جمع کنیم دیگه، درسته؟ که عددش میشه بودن 430، یعنی در واقع 5 در تا 50 تا 10 در تا 150 تا 20 در تا 740 تا این هم 90 تا جمع میزنیم 430. این میشه چی؟ یو. یو بار چی میشه؟ یو بار میشه این دهه تعداد کلمون چقدر بچه ها؟ 25 دیگه، درسته؟ تعداد کلمون 25 دیگه، این تعداد دیگه برمانه میشه 25. یو بار میشه چی؟ میشه 5-25 به علاوه 5-25 به علاوه 10-25 سود تقسیم هم یک انوم دیگه در کنیم 10-25 برای 10-25 پس 5 تا 10-25 داریم، 10 تا 15-25 داریم، 20 تا 7-25 داریم و 20-25 داریم. عدداش فرق نمی کنه، خب روایت داریم 7 تا 20-25 داریم و 3 تا 30-25 داریم. حالا این که روش محاسب عدد ها همونگی فرق میکنه، ولی فرق این رو همونگی چیه؟ اون در یک 25 داره چی میشه؟ ضرب میشه. بنابراین نکته که آنجا هم یاد داشت کردم این هستش که اطلاق اصل کلاسیک فایده، یعنی این است، به ساختار بنیادین جامعه مستلزم آن است که نهادها را به گونه‌ای سازماندهی کنیم که سرجمع وزن مطلق امیدهای نمایندگان عمده بیش نشاد. نمایندگان عمده یعنی اینا دیگه، یعنی ما گروه ها در قالب یه سری، یعنی جامعه در قالب یه سری گروه های عمده تقسیم بندی کرد. برای به دست آوردن این سرجم باید وزن امید متعلق به هر طبقه را بر حسب تعداد افرادی که در آن به سر می‌برن بسنجیم. یعنی این دیگه، یعنی امید هر طبقه چقدر، اگه اینا سودشون اینه، این در واقع سود ده تایی این طبقه ضرب در تعدادشون باید باشه. همین کاری که کردیم و بعدا با هم چیکار کردیم؟ جمع کردیم. یعنی این طبقه امیدش 50 تاست، این 150 تاست، این 140 تاست، این 90 تاست، جمعشون میشه 430. بدین طریق هرگاه، نکته اینجا اینه، فرقش اینه بچه ها با هم، دقیقاً این جمله کلیدیه. بدین طریق هرگاه جمعیت دو برابر شود، فایده کل دو برابر میشود. یعنی هر جا با جمعیت دو برابر شود، فایده کل دو برابر میشود. یعنی مادامی که جمعیت رو ثابت در نظر گرفتیم، بین اصل فایده کلاسیک و اصل فایده میانگین تفاوت وجود نداره. مسئله اونجایی به وجود میاد که آیا افزایش جمعیت رو به عنوان یک سیاست بخوایم مطلوب تلقی بکنیم یا نه. بنابراین مادام که درصد جمعیت در طبقات مختلف ثابت باشد، این عدد ثابت است. بنابراین اگر میزان جمعیت ثابت باشد، میان این دو اصل تفاوتی نیست. اما نکته اصل اینجاست، اصل فایده کل، یعنی اصل فایده گرایی کلاسیک میگوید اگر افزایش جمعیت به افزایش فایده کل منجر شود، باید به آن اقدام کرد. در حالی که در این حالت ممکنه سرانه تک تک افراد کاهش پیدا بکنه و فایده میانگین کاهش پیدا بکنه. برای اینکه این مفهومو توضیح بدیم، البته اینایی که دارم میگم ماخوذ از فصل سوم کتاب نظریه عدالت. پس تا اینجا روشنه که در واقع تفاوت این دو اصل سر چیه. تا وقتی جمعیت رو ثابت در نظر میگیریم، این دو تا اصل با هم دیگه در اون نتیجه نهایی فرقی ندارن. یعنی هر نظامی که این به اون نظام بینه تشخیص بده، این هم به اون نظام بینه تشخیص میده. چون اگر شما دو تا نظام دارید، همونطور که توضیح دادم، که یکی سرجم سودش آی، یکی هم یه آف بهتر از بیه، قطعا آلمان از بیه نوم بزرگتر. اما برای اینکه این مسئله روشن بشه، ببینید این نموداری من اینجا رسم میکنم. میگه به لحاظ سوری شرط افزایش نامحدود جمعیت این است که منحنی وای اف ایکس، وای مساوی است با اف ایکس، که در آن وای سرانه و ایکس میزان جمعیت است، مسطح تر از حضوری ایکس وای مساوی است با سی باشد. حالا این یعنی چی؟ حالا این باید یعنی چی؟ ببینید این نمودار میاد میکشه، اون نمودار هم دارم. x y مساوی است با c یعنی چی؟ x عبدال های یعنی چی؟ x شما میگیرید جمعیت، y رو میگیرید چی؟ سرانه هفت فرد. x y یعنی چی؟ یعنی سود کل بیرید. x عبدال های یعنی سود کل دیگه. داریم ما اگه میانگیره به دست بیاریم عبدال تعداد کنیم چی سود کل بیرید که مشخص. درست؟ حالا اگه x وای مساوی است با سی، این منحنی شما اینجوری باشه، این میشه ایکس وای مساوی است با سی. یه منحنی هم چیه؟ منحنی واقعی شما هست که داره نشون میده سرانه چقدر. ببین اگر اینطوری باشه، ایکس وای مساوی است با سی باشه، افزایش جمعیت تأثیری رو کاهش وای، ببخشید، افزایش جمعیت تأثیری رو افزایش سود کل نداره. چرا؟ چون این سود کل چی میشه؟ میشه x وای مساوی است با سی. اینجا هم که x وای مساوی است با سی دیدیم، درسته؟ ببین یعنی این مستطیل با این مستطیل، اگه من این البته واقعا x وای مساوی است با سی بود، مساحتشون برابر میشد. این وای چیه؟ وای سرانه افراده، یعنی میانگین متوسطه. x وای مساوی است با سی میانگین کله. داریم میگیم اگر منحنی ما ایکس وای مساوی است با سی باشه، افزایش جمعیت
روی افزایش سود کل تأثیری نداره. سود کل چیه بچه ها؟ سود کل چیه؟
سود کل جامعه.
آره. X دفتر باش. ببین سود کل همیشه این X این جمعیته. این هم میانگیره دیگه. پس سود کل همیشه میشه جمعی از در میانگیر بودیم که دیگه. بچه این حسش میکنید یا نه هم ندارم میگم. و این جمعیت چقدره؟ از من یه باگه اینو بکشم. البته خب این نمودار طبیعه. بچه نمودار یک دیگه مصرف و یک کیسوم رو میدونید چطوری میشه؟ نمودار یک مصرف و یک کیسوم یه همچین نمودار. خب این باشه که نمودار یک مصرف و یک کیسوم که میشه ایکس وای مصرفی هست که ها پر این دیگه حالا اصلا یادتون مونده مصرف شده. البته شما نخوندید تو ریاضیات دبیرستانی، یعنی قاعدتا این نمودار رو با شکلش آشنا نیستید. این ریاضیات انسانی اگر بوده باشید اینو ندیدید. اینو اسم نمودار وای مصرف به یکی سوم. حالا ایکس مصرف به سی باشه یکی بالا پایین میشه، فرق نمیکنه. شکل کلی نمودار میگه. خب این پس پس شما این در نظر بگیرید منحنی ایکس وای مساوی است با سی. پس این میگه منحنی ایکس وای مساوی است با سی که x رو منبر اتصاله نشون میدیم y هم منبر y ها نشون میدیم. خب تا اینجا روشنه. x چیه؟
جمعیته.
y چیه؟ سود متوسطه. پس سود کل چی میشه؟ x دفتر. خب با توجه به اینکه x دفتر y ثابته، یعنی رو هر نقطه از اینکه حرکت بکنیم x y یه عدد ثابت میشه برابر با c. بنابراین ما چی اینجا رو در نظر بگیریم؟ چی اینجا رو در نظر بگیریم؟ این نقطه x در وایش خود این نموداره میفته دیگه، پس این مقدار ثابتی میشه. پس اینجا جمعیت هر چی باشه x در وای چی میشه؟ این مقدار ثابت میشه. پس اینجا در واقع افزایش جمعیت برای شما حاصلی نداره. ترجیح میدید که در واقع اون جمعیت کمتری رو انتخاب بکنید که در واقع اونجا سرانه بیشتر باشه. ولی تو واقعیت چه اتفاقی میفته؟ تو واقعیت اینجوریه که معمولا نمودار اینطوریه. نمودار واقعی آخه نمودار واقعی شما چون نها کنید اینجا x ضرب در y میشه چی؟ مساحت این مستطیله دیگه. ولی x ضرب در y اینجا چی میشه؟ مساحت این مستطیل میشه. طبیعتا مساحت این مستطیل از مساحت این مستطیل بیشتر میشه. یعنی داره میگه همواره حضوری y مساوی از f x مسطح‌تر از حضوری x y مساوی از c.
سرانه
کمتر میشه دیگه. نکتهش همینه که سرانه داره کم میشه ولی فایده کل داره بیشتر میشه. به همه خاطر هم وقتی جمعیت داره افزایش پیدا میکنه بین اصل فایده میانگین و اصل فایده کل یه توازنی وجود داره. ببین تمام بحث سر چی بود؟ بحث سر این بود که اصل فایده میانگین و اصل فایده کل تفاوتشون با هم دیگه در کجا قرار میگیره؟ در کجا قرار میگیره؟ اونجایی که جمعیت زیاد بشه. اونجایی که جمعیت زیاد میشه در این حال که فایده کل داره زیاد میشه، فایده میانگین شما که این وای باشه داره چی میشه؟ به تدریج کاهش پیدا میکنه. اینو باز با همین نمودار توضیح داد. یعنی اگر دارید در واقع اون کتاب رو هم نگاه بکنید با همین نمودار.
این دومی فایده میانگین بیشتر شده؟
تو این
دومی بیشتر شده؟
فایده میانگین کاهش پیدا کرده ولی فایده کل بیشتر شده. فایده میانگین اینه دیگه، این وای داره به تدریج و افزایش جمعیت چی میشه؟ کاهش پیدا کنه. یعنی شما این ایکس که میاد دوره وای داره به تدریج کاهش پیدا میکنه. ولی ایکس وای چی؟ افزایش پیدا میکنه. یعنی این مستطیله مساحتش داره چی میشه؟ بیشتر میشه. خب حالا اینو میذارم که دیگه آره.
خب این چه تاثیری داره؟ یعنی رو سیاست افزایش جمعیت تاثیر داره؟
نه داره اینو میگه که در بین اصل فایده میانگین و اصل فایده کل اگر بخوایم تفاوتشو به دست بیاریم، اصل فایده کل میگه اگر افزایش جمعیت فایده کل رو زیاد کرد ما اینو میپذیریم. ولی اصل فایده میانگین چون این حکم نمیده. مثلا سر اینه که تفاوت این دو تا سر اونجا هست که معمولا با افزایش جمعیت فایده کل بیشتر میشه ولی فایده میانگین بیشتر نمیشه. بس سر اینه. در واقع انتخابایی که این دو تا اصل میکنن بیشتر، یعنی انتخاب متفاوته. این دو تا سناریوی متفاوت شما در نظر بگیرید. خب یه سناریو اینه که میگه مثلا فرض کنید با جمعیت 10 میلیون سود کل انقدر میشه. یه سناریو این هست میشه با جمعیت 15 میلیون سود کل انقدر میشه. خب اگه با اون جمعیت 15 میلیون سود کل بیشتر شد شما اون سناریوی 15 میلیون انتخاب میکنید دیگه. این شرایط اجتماعی با جمعیت 15 میلیون انتخاب میکنید. حالا یه مسئله که نمیخوام زیاد واردش بشم، ولی چون نکته مهمی بود و تفاوت اصل فایده میانگین و فایده یروی کلاسیک برای مهم بود، باید که اشاره بشم.
اون دومی رو انتخاب نمی‌کنیم چون جمعیت هم بیشتر شده.
آره دیگه، همون اصل فایده کلاسیک دومی رو انتخاب میکنم. یعنی میگه افزایش جمعیت رو به بهای افزایش فایده کل میپذیره. آره سرانه من قلم که کاش بگیم.
ولی اصل فایده میانگین رو
نه، حالا این در واقع اگه بخوایم به زبان حالا توصیفی صحبت بکنیم، مسئله سر این استش که اصل فایده میانگین تاکیدش روی کیفیته. درسته که هر دو دارن جمع میزنن و هر دو یه نگاهی کم میدارن، ولی اصل فایده میانگین و اصل فایده گرایی کلاسیک تفاوتشون سر میزان تاکیدش که روی کیفیت و کمیت میکنه. این چیز معروفه دیگه، میگن جمعیت افزایش بدیم مثلا ممکنه که در کلیت به نفع جامعه باشه، ولی ممکنه رفاه همگانی کاهش پیدا بکنه. یه همچین بحثایی که همین الان هم سر جمعیت بحث میکنن که مهمترین چیزایی که سرش بحث میشه همین.
بعد فایده میانگین الزامی برای سوداوری تمام
افراد جامعه نه، نداره. نه از این جهت با هم فرق نمیکنه. یعنی از این جهت که ممکنه سود یه عده منفی بشه هیچ فرقی با هم نداره. میگم دقت کنید، تا وقتی مسئله رو کاهش و افزایش جمعیت نره، جمعیت ثابت باشه، واقعا فرق نمیکنه. تو جمعیت ثابت بالاخره ممکنه یه عده خیلی پایین قرار بگیره، این خیلی مسئله ای نیست. خب خدمتتون عرض کنم که ما جلسه پیش وارد بحث استدلال و عدالت مساوی انسان. خب استدلال و عدالت مساوی انسان مشتمل بر دو مقایسه بنیادی پس مقایسه بنیادی اول داریم و مقایسه بنیادی دوم. سلام، درسته؟ گفتیم مقایسه بنیادی اول ساختار اصلیش، ساختار استدلالش با اتکاف قاعده چیه؟ پیشینه کم قاعده مرزی. مقایسه بنیادی دوم از این قاعده پیروی نمی‌کنه. منتها نکته اصلی اینه موضوع مقایسه اول، مقایسه بین عدالت مساوی انسان به عنوان یک بسته، یک واحد با فایده گرایی میانگین به عنوان یک واحد. یعنی دو تا فاکتور بنیادی باید مقایسه. البته در اینجا هم دو تا استدلال می‌کنیم، حالا دو تا استدلال خواهیم گفت. موضوع مقایسه دوم تأکید بر اصل تمایز. یعنی در مقایسه دوم داریم بین دو بدیلی مقایسه میکنیم که اصل اول رو پذیرفتن، برابری منصفانه فرصت‌ها رو هم پذیرفتن. موضوعشون سر این هست که باید اصل تمایز رو انتخاب بکنیم یا با تحقق اون دو اصل، اصل فایده‌گرایی میانگین، البته با تضمین یک تدبری برای هم. پس موضوع مقایسه دوم بین اصل تمایز هست با در واقع اصل محدود در واقع فایده گرایی میانگین که بهش گفتیم به اون در واقع این نگاه سلام علیکم، میگن نگاه ترکیبی. یعنی شما اصل اول عدالت رو انتخاب میکنید، بخش اول اصل دوم رو هم انتخاب میکنید، اصل دوم عدالت مساوی انصاف رو کنار میذارید، جاش اصل در واقع فایده گرایی میانگین محدود رو انتخاب میکنید. که خب حالا بعدا توضیح خواهیم داد، اونجا دیگه نمیتونیم از قاعده مانتیمین استفاده کنیم. اما قاعده مانتیمین چی میگه؟ قاعده مانتیمین حرفش این بود که در موقعیت نخستین شرایطی برقراره که در اون شرایط ما میتونیم به قاعده مانتیمین استناد بکنیم، و در موقعیت نخستین که میتونیم به قاعده ماکزیمین استناد بکنیم، بین اون دو بدیلی که داریم، یعنی فایده گرایی میانگین و در واقع عدالت به مساوی انصاف، کدوم انتخاب میشه؟ عدالت به مساوی انصاف. حالا اون شرایطی که استناد به قاعده ماکزیمین رو موجه میکنه چیا بود؟ میان جلسه پیش گفتم دیگه سعی درد میشن. یکی این که استناد به احتمالات
در اون موقعیت میسر نباشه. دو، بین اون بدیل‌هایی که دارید انتخاب می‌کنید، یکی از بدیل‌ها یک سطح تضمین پذیر رضایت بخشی رو در واقع به عنوان حداقل پیش پای شما بگذاره، و سومی این که سایر بدیل‌ها اون حداقلشون به شدت غیر قابل تحمل باشه. اگه این سه تا شرط برقرار بشه، طبیعتاً ما چیکار می‌کنیم؟ میتونیم قاعده ماکزیمین رو به عنوان یک قاعده عقلانی انتخاب بکنیم. ما تا اینجا رو گفتیم. ما تا چند تا نکته وجود داره. یکی این استش که بین این سه شرط، اون شرط اول چندان برای ما اساسی نیست. ببینید شرط اول داره به شما چی میگه؟ شرط اول داره به شما میگه استناد به احتمال اون موقعیت میسر باشه. البته چیزی هم که ما از موقعیت نخستین توصیف کردیم به گونه ایست که استناد به احتمالات در موقعیت نخستین میسر نیست. به این من یه چیزی به شما بگم، حالا باز درست میشم گفتم برای این تعریف کنم. ما این مفهومی داریم به نام امید ریاضی. امید ریاضی یعنی چی؟ احسن، امید ریاضی میانگین رو بر اساس احتمالات مقایسه میکنه. ببینید مثلا میگم، من الان میگم میانگین نمره این کلاس مثلا شده 17 اونی. چجوری حساب کردم؟ نمره شما رو با هم جمع زدم شد 17 اونی. ولی میگم امید ریاضی نمره شما اینه. خب شما فرض کنید در وسط ترم که هنوز امتحان ندید، با توجه به اینکه حالا سابقه ای که از گذشته دارم، حساب میکنم که در مورد شما احتمالاً چه نمره‌ای دست بیاد. پس امید ریاضی اونجاست که میانگین رو با استناد به احتمالات حساب می‌کنید. چند روز پیش یکی داشت به من میگفتش، یه آدم عامی بود، گفتش که مردم خیلی زود دارن تو ایران میمیرن. گفتم البته پس شاخص‌های جهانی امید به زندگی زیاد شده. امید به زندگی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما برید ببینید امسال یا مثلا توی 5 سال اخیر کسایی که در واقع از دنیا رفتن سنشون چقدر جمع زندگی عدد به دست میاد. من گفتم آقا تو چی میگی؟ من تو دل جامعه با مردم تماس دارم، مردم اصلا امید ندارن، جوان ها اصلا امید ندارن. آقا این یه عدد ریاضیه، هرچی من به شما حسین بفهمونم بگوی این نیسته که تو داری میگی علمیه، ولی من دارم با توجه چیزی دلم داره میگه دارم با صحبت میکنم. هرچی من بهش تاکیم بفهمون آقا این یه عدد ریاضیه متوجه نشد. امید ریاضی که میگیم رفتی حیث سابجکتیو نداره، یه جور ابجکتیویته توش هست. چطوریه؟ شما میگید من تو دو تا حالت من قرار بگیرم، فرض کنید یه حالت آ یه حالت بی، فرض کنید دو سناریو من دارم. حالت آ مثلا سودش 10، حالت بی مثلا سودش 100. یه حالت هم این حالت آ سودش 1، حالت بی سودش چنده؟ 30. به هر کدوم از اینا یه احتمالی نسبت میدید. مثلا به این احتمال 9/10 نسبت میدید، به این احتمال 1/10 نسبت میدید. فرض کنید اینجا رو دارم. امید ریاضی چی میشه؟ میشه 10 ضرب در 9 که میشه 9، برای 100 ضرب در 1 که میشه 10، میشه اینجا. اینجا امید ریاضی چند میشه؟ 9 ضرب در 1 که میشه 9، برای 30 ضرب در 1 که میشه 3، میشه چقدر؟ 3. یعنی شما اگر بخواید بر اساس امید ریاضی تصمیم بگیرید، کدوم سناریو رو انتخاب میکنید؟ قاعدتا اول. چی؟ حالا همین دیگه، فرض کنیم ما توی وضعیت میدونیم تو کدوم حالت میفتیم. فرض کنیم تمام اخلاقی نمیدونیم، من که اول نمیدونم تو فتنه هستنم، اون جامعه ای که دارم در موردش تصمیم میگیرم این احتمال ها چقدر درسته، نمیدونم چقدر دیگه. چون از وضعیت واقعی جامعه اطلاع ندارم. حالا به فرض اصلا بدونم، این که میگیم اصل اول چندان، اون شرط اول چندان مهم نیست، اینه. به فرض ما میدونم اگه این حالت بیفتن امید ریاضی سود بیشتره. منتها این مشکل اینجا داره که اگر در واقع توی اطلاعش بهتر من اینجوری میشتم. خب از این میشه مقدم، این میشه شقدر دوام مقدم ما رو میانجوریم. همونی دیگه ازش بهتر همه دیگه ازش بیشتر همه ما پایینی میشه چقدر؟
9 تا 11 در 3 چند میشه؟ 10 میشه؟ 9 چرا میشه؟ یه خورده آدم حالا بودن ولی یه طوری باشه که عدده با میشه که راه دیگه بخوریم 100 در یه دهون میشه 10 بعد مثلا که واقعیتی رو پرکتیس کنیم پس کنیم حالا کنون جامعه که میگیم یه جامعه که فقرش زیاده، رفاهش هم زیاده یه جامعه که خدمت رو از کنم فاصله فرق رو بکنه اینجا خب طبیعه شما هم امید ریاضی این بیشتر دارن چیز بیشتر میشه این میشه این موقعی نمیشه دوازه خب طبیعه بیشتر میشه حالا حالا کنم میتونیم برای اینکه مثلا اون فلمت باشه این عدد رو بزرگش کنیم ولی حالا این رو بگیمش مثلا دیویز فرض کنیم فاصله فرقات خیلی زیاده چقدر میشه میشه 29 دارم این میشه تنظیم حالا حالا میشه که خورده روی عدد رو فکر کرد واقعی تر تنظیمش کرد ولی فعلا کاری با این داره بریم تو این سناریو امید ریاضی بالایی بیشتر دیگه درسته این مسلمه منتها این که میگم استناد به احتمالات و در واقع اساسا شرط اول برای موضوعیت نداره از سطح شرط ماکزیمین اینه که تو انتخاب در واقع بر اساس قاعده بیشینی کمینه اون چیزی که برای ما درد سنسازه این دوتاست این که یک انتخاب پایین ترین سطحش رضایت بخشه یعنی ببینیم بالاخره به این جامعه ای که بالاترین ها گینشون سیه من اگر در واقع آیه اون ده باشه خب قابل پذیرشه و توی جامعه ای که بالاترین ها دریافتشون 200 من اگر در واقع دریافتیم یک باشه خیلی به نظر میاد وضعیت بحرانی وجود داشته باشه حالا تا اون فرض کنیم که اصلا میتونه در واقع آیدی ما منفی هم باشه با لحاظ فایده میتونیم این تمام اصلا رو اینجاست گفتم که درسته که اگر بخوای به احتمالات استناد بکنید بر اساس امید ریاضی یه چیز دیگه انتخاب میشه منتها دو تا نکته وجود داره شما به احتمالات دسترسی ندارید و ثانیاً استناد به احتمالات در شرایطی که یکی از موقعیت‌ها خیلی در واقع وضعیت بحرانی درست می‌کنه قابل پذیرش نیست و با توجه به اینکه شرایط اصطلاحاً قابل مذاکره مجدد هم نیست یعنی شما یه فرض کنید یه جامعه که دیگه توش وارد میشه ممکنه که یکی بیاد بگه خب البته حرف شما درسته من یه جور دیگه اینو حساب می‌کنم که راه ازش تعریف کرده به کتاب محاسبه بیزیان محاسبه بیزیان چیه محاسبه بیزیان اینه که تو اونجایی که شما احتمالات واقعی رو ندارید و هر کدوم احتمالش این اشتراط بدید مساوی این اگر این تا گزینه دارید و هر کدوم یک اینو احتمال اشتراط بدید اگر دو تا گزینه دارید هر کدوم نیم احتمال اشتراط بدید حالا که این نفسی چی میشه؟ حالا میشه بعدان حساب کنیم میشه 5 و اون میشه 15 میشه 20 این میشه 100 و خدمت من از کنم که نیم خب بازم هم باته بالای انتخاب میشه این بهتر میشه منتها نکتهش اینه که بازم همون حالت برقراره یعنی اساسا در موقعیت نخستین که یکی از اون حالتهای شما خیلی میتونه بحرانزا باشه استناد به احتمالات موضوعیت داره بنابراین دقت بکنید اون چیزی که برای ما مهمه این هستش که در استناد قاعده بیشینه کمینه شرط دوم و شرط سوم چی باشه محقق باشه شرط سوم اول تحقق کاملش ضرورت نداره در این مبنا رالز میاد یک استدلالی ارائه میکنه تو این استدلال تو اون ابتدا دلایل عدم لحاظ نظری احتمال رو توضیح میده که همین نکاتی بود که من اینجا گفتم که چرا ما اساساً نظری احتمالات رو و در واقع لحاظ نمی کنیم و به نوعی شرط اول برقراره یعنی نمیشه تو موقعیت نخستین به احتمالات استناد کرد یک به این دلیل که شما از واقعیت‌های جامعتون خبر ندارید تا ببینید با چه احتمالی تو کدوم حالت میافتید دو نکته دوم این هستش که اون سناریوی بحرانی گزینه نامطلوب شما به شدت بحرانیه یعنی حالا با فرض که مثلا من برنده میشم اگه بازنده بشم چی کل زندگیمو باخته یعنی قمار کردن تو این وضعیت معنا نداره ناظر
به این قسمت دومش میشن یه سری شاخصهای آماری دیگه استفاده کرد اتفاقا نظر دارم که داده های خیلی پرتی مثلا میانگین تو اون شرایط نمیشه استفاده کرد. خب ولی مثلا چیزی مثل انرژی میلیارد
خب
اونا رو یه سری شاخصه آماری وجود داره که اتفاقا خیلی به تعیین این موقعیت میاد.
حالا بخوام اینجوری حساب بکنی که انحراف معیار اون حالت خیلی بالا دیگه. نکتهش اینه که شما بر توی مقایسه‌ای که دارید انجام میدید ببینید چی و چی دارید مقایسه میکنید. خب اون دو تا موقعیت چی هست؟ کدوم دو تا دارید با هم مقایسه میکنید؟ دارید عدالت به مثابه انصاف و فایده‌گرایی میانگین مقایسه میکنید. پس اساساً اینجا اگه پای نظری احتمالات بیاد وسط برای محاسبه میانگینه نه برای محاسبه انحراف معیار. چون مسئله سر اینه که میگه ببین ما اگر به احتمالات استناد بکنیم فایده امید ریاضی فایده میانگین توی حالت از یه حالت بیشتر میشه. بنابراین اصلا مسئله سر اینه که یه نفر که مدافع فایده گرایی میانگینه ممکنه با احتمالات با استناد به احتمالات این حالت رو ترجیح بده. داریم میگیم برای چی استناد به احتمالات که منجر به انتخاب فایده گرایی میانگین در برابر عدالت به مثابه انصاف میشه توی این موقعیت مواجه است. داریم اینو میگیم. شما ببینید شما دو جور میتونید پاسخ بدید دیگه. یکی اینکه بگید در موقعیت نخستین، یعنی بذارید یه بار یه سناریو رو ترسیم کنم. مسئله سر این هست. مدافع فایده گرایی میانگین، این مدافع واقعی هم داره. یه نفری هست مثل حاسانی، برید نگاه بکنید، یه همچه احمقی هم زده. یه نفر مثل حاسانی میگه که اون یه جور در واقع مدافع فایده گرایی میانگینه. با احتمالات هم نسبت میکنه. میگه امید ریاضی اینا رو در این حالت میشه. بعد راحت جواب میده آقا موقعیت نخستینه ما احتمالات دسترسی نداریم. میگه خب باشه شما روش بیزی هم بروجه بود. وقتی به احتمالات دسترسی نداری برد اون وزن نیم بده و برد اون وزن برابر بده. حالا با توجه به ما موقعیت رو به دو تا موقعیت متصل کرد. خب بازم میبینی که این حالت به این حالت ترجیح داره. داریم توضیح میدیم که چرا اساسا به احتمالات نمیتونیم استناد بکنیم. داریم میگیم اگر شرط توسعه برقرار بود استناد به احتمالات موضوعیت نداره. و استناد به احتمالات با توجه به اینکه بدیلمون فایده گرایی میانگینه فقط میانگینش موضوع داره. انحراف معیار که اصلا موضوعیتی نداره. بله.
برای
فایده گرایی
در واقع بخشی که برای همین کمینش خیلی نامطلوبه یا چه داره برداری مثلا فایده گرا میگفتن که این صرفا چیز آماری توی واقعیت هیچ وقت اونجا
حالا بذار اون میرسه. به اون میرسه.
اینجا نمیشن چه حرفی زد.
بذار با اون میرسیم. چرا؟ اونو جلوتر توضیح. بله.
این سه
شرطی
که
مطرح
میکنه
چرا
هستن شرط اولی مطرح
کنید؟ برای اینکه اون کسی که قاعده ماکزیمین رو تو نظریه تصمیم مطرح کرده این سه شرط رو با هم مطرح کرده. یعنی قاعده ماکزیمین این سه شرط داره. خب حالا بیایم سر اولین مقایسه‌ای که یا اولین استدلالی که تأکیدش روی شرط سوم. ببینید توی موقعیت نخستین قبلا هم توضیح دادیم گروه های نمایندگی یک اطلاعات کلی درباره واقعیت های اجتماعی دارن که مهمترینش هم شرایط بسترساز عدالت بود که قبلا توضیح دادیم و این شرایط به نحوی هست که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه منجر به تحقق یک رژیم مبتنی بر قانون اساسی میشه. منتها نکته اصلی این هستش که ما در موقعیت نخستین اطلاعی از این که در واقعیت آیا این اراده سیاسی وجود داره یا نداره نمیشه. و نکته مهمی که رالز بهش تاکید میکنه این هستش که جدایی از این که حالا ما تو موقعیت نخستیم از این مسئله اطلاعی نداریم تاریخ اندیشه هم به ما یه چیزی رو داره ثابت میکنه. اونم این هستش که احتمال وقوع حکومت‌های آریستوکرات یا حکومت‌های دیکتاتوری یا حکومت‌هایی که به هر حال حاکمیت رو دست یک طبقه میدن غالبا بیشتر از دموکراسی. بنابراین ما متوجه این که در با لحاظ شرایط بسترساز عدالت یا به عبارت دیگه با لحاظ اون واقعیت‌های اجتماعی که در موقعیت نخستیم اونها رو اطلاع ازش رو مجاز دونستیم، یعنی گفتیم اگر از اینها اطلاع داشته باشیم منصفانه بودن موقعیت نخستیم به هم نمیخوره. این که بخوایم بگیم دموکراسی محقق میشه یا دیکتاتوری، هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره. یعنی اطلاعاتی که در موقعیت نخستین داریم به هیچ کدوم از این دو بدیل وزن بیشتری نمیده، چه بسا اگر بخوایم با لحاظ تاریخ در نظر بگیریم کدوم احتمالش بیشتره؟ حالتهای غیر دموکراسی احتمالش بیشتر. خب حالا ببینید این استدلال که بر شرط دوم و سوم و البته بیشترم بر شرط سوم تاکید میکنه به این صورت هست. میگه ما یه جامعه رو داریم، یعنی دوتا بدیل داریم. یه بدیل این هست که یه جامعه داشته باشیم به عنوان جامعه بسامان، که در این جامعه بسامان دوتا اصل عدالت حکم فرما. در این جامعه بسامان ما یقین داریم که یک سری آزادی های پایه برای ما تضمین میشه طبق اصل اول. برابری منصفانه فرصت ها تضمین میشه و نابرابری ها به نحوی ساماندهی پیدا میکنه که نفع کمتر بهره‌مندان رو حد اکثر بکنه. پس این یه گزینه است. در مقابل اصل نفع رو داریم یا اصل فایده گرایی رو داریم. اصل فایده گرایی تنها معیارش حد اکثر کردن فایده میانگینه و برای حد اکثر کردن فایده میانگین به شما این اجازه رو میده که چیکار بکنید، که برای نفع جمعی نمیگیم برده‌داری رو مجاز بکنید، اون که خیلی حالت خاصیه، آزادی های اساسی که دیر رو محدود بکنید، مثل آزادی بیان، آزادی انتخاب دین، آزادی عقیده، اینها رو محدود بکنید. یعنی اصل فایده گرایی میانگین با توجه به اون تک شاخصی که داره که حد اکثر کردن میانگین سرجمع نفع همگان باشه، کاملا تجویز میکنه که آزادی های یک عده‌ای، حالا چه اکثریتی چه اقلیتی، برای نفع جمعی چی بشه؟ محدود بشه. خب پس از طرفی اصل اول، ببخشید اصل اول میگم، انتخاب اول شما در قالب دو است که گفتیم عدالت به مساوی انصاف است، یک سطح تضمین پذیر رضایت بخش محقق میکنه، یعنی در قالب اون دو است تضمینش میکنه و ما میدونیم که این در واقع سطح تضمین شده رضایت بخش. و بدیل شما ممکنه به شرایط بسیار حاد و بحرانی منجر بشه. خب در این صورت بر اساس اصل در واقع بیشینه کمینه کدوم انتخاب میکنیم؟ عدالت به مساوی انصاف. یعنی اون دو شرط برقراره. شرط دوم چیه؟ سطح تضمین پذیر. عدالت به مساوی انصاف سطح تضمین پذیر رو داره. شرط سوم چیه؟ این که بدیل شما پایین ترین سطحش اساسا قابل تحمل نیست. به طبیعیه شما کدوم انتخاب میکنید؟ اصل یا بگیم عدالت به مساوی انصاف. حالا من یه سوالی دارم، تأثیر شرط دوم تو این انتخاب چیه؟ تضمین پذیری، یعنی رضایت بخش بودن سطح تضمین پذیری یکی از گزینه ها، تأثیرش چیه؟ حالا ببین اذا اینجوری بگیم، اگر هیچ کدوم سطح تضمین پذیر نداشته باشن چه اتفاقی میافته؟ ببین اگر نکته اینجاست که اگر شرط دوم یعنی سطح تضمین پذیر محقق نباشه، آدم ها چیکار میکنن؟ قمار میکنن دیگه. ببین اگر من بگم آقا توی یه سناریو میندازن تو زندان پاتو با زنجیر میبندن، توی یه سناریو هم تو مثلا باید نوکری یکی بکنه روزی مثلا دو بار کتکت میزنه، خب طبیعیه دیگه، من میگم میرم تو اون سناریویی که در واقع بدیل این دوتا حالت بهتر باشه دیگه، چون حالتای بعدش زیاد با هم فرق نمی‌کنه، یه حالتی هم بزنم یه حالتی هم بزنم زنجیر بندم، ما رو فرق نمی‌کنه که حالا این حالا با یه مثاله، ولی تو زندگی اجتماعی هم شما در نظر بگیرید که دو تا حالت داشته باشه که دو تاش فقر مطلقه، حالا یه کمی هم با هم یه بالا پایین داشته باشه، خیلی فرق نمی‌کنه. یعنی آدما وقتی ببینن اون سطح تضمین پذیر وجود نداره، چه به لحاظ در واقع اقتصادی و چه به لحاظ در واقع اجتماعی، یعنی چه به لحاظ اون آزادی‌هایی که هست و چه به لحاظ دسترسی‌های مالی، طبیعتاً قمار می‌کنن. این در واقع خدمتتون عرض کنم شرط سطح تضمین پذیر باعث میشه که قمار نکردن در موقعیت خدمتتون عرض کنم عدم قطعیت چی باشه؟ اوغلایی باشه. آره ببینید مسئله این هستش که حالا بعدا اینو توضیح میدم، یه اعتراضی به رالز میشه که شما در موقعیت نخستین مبنا رو بر این گذاشتی که آدم های شما یه روانشناسی خاصی دارن. خوندید متن کتاب دیگه، اون روانشناسی چیه؟ آره، نفرت نسبت به ریسک و نفرت نسبت به چی؟ عدم قطعیت و عدم اطمینان. آره راز بیاقا اصلا مسئله روانشناسی خاص نیست، مسئله این هستش که اگه یه سطح تضمین پذیر بود و سایر سطح‌ها در موقع خیلی در حالت اکستریمی داشت، حالت بحرانی داشت، حکم اوغلایی اینه، نه اینکه مثلا حالا من ریسک پذیر هستم یا نیستم که اینو انتخاب میکنم یا نمیکنم. این شرط دوم تو پاسخ به این اشکال خیلی مهمه.
شرط سوم
چی؟ شرط سوم از این جهت مهمه که بعداً شما میبینید توی مقایسه بنیادین دوم اون چیزی که باعث میشه ما نمیتونیم به قاعده بیشینه یک کمینه استناد بکنیم چیه؟ عدم تحقق شرط سوم. یعنی اگر بین اصل تمایز و اصل فایده گرایی میانگین با تضمین یک سطح در واقع حداقل بخوایم یکی رو مقایسه بکنیم، قاعده بیشینه یک کمینه به ما انتخابی نمیده. چرا؟ چون هر دو تا سطح در واقع اون هر دو تا انتخاب شرط دوم رو دارن، یعنی هر دو تاشون این سطح تضمین پذیر دارن و هیچ کدومشون هم اون حالت در واقع بحرانی رو ندارن، یعنی اون حالت حداقلشون بحرانی نیست. مثلا یه نکته ای رو اینجا رالز مطرح میکنه، اینو من بگم و از روش رد شم، تحت عنوان strength of commitment، یا حالا فکر میکنم تو ترجمه فارسی چی گفته، دشواری های تعهد. یه حرف رالز داره میزنه، میگه مسئله ما صرفا توافق نیست. مسئله چیه؟ مسئله سر توافق معقوله. یه رفیقی من داشتم، همون که مامانش میگفت خرس میخورته تو اینا، یه بار تعریف کردن سر کلاس، چند سالش باباش رو دیدم، این رفته آمریکا، الان دوباره برگشته رفته آمریکا. بعد بهش گفتم راستی مثلا فلانی چیکار میکنه؟ اینا گفت آره میخواست با یه دختری تو ایران ازدواج کنه. من بهش گفتم داره مخت رو میزنه نمیاد. گفتم اون چرا، از کجا فهمیدی؟ گفت دختره بهش گفته من با تو افغانستان هم میام. گفتم خب این اشکال چیه؟ گفت معلومه که این تو افغانستان نمیدونی، فقط میخواسته مثلا چون این آمریکا بوده داشته اینو گفته. حالا کار به این چیزش ندارم، اما اون چیزی که این بنده خدا رو در واقع مجنون میکرد به انتخاب پسرش چی بود؟ علی بابا که همیشه به انتخاب پسرش مجنون نمون که الان خیلی چیز نیست، ولی اون که حالا روانشناس هست، ولی همین دشواری‌های تعهد دیگه. یعنی فکر می‌کرد که این که داره میگه من با تو افغانستان میام، انتخاب اوغلایی داره نمی‌کنه، داره یه احساسی حرف می‌زنه. اینجا هم دقیقاً داره همین حرفو می‌زنه، میگه ببینید این که آدم‌ها بیان بگن من فایده گرایی رو می‌پذیرم، این و حاضرم سر این توافق بکنم، این قابل پذیرش نیست. باید ببینید اون حالت اکستریمی که اصل نفع‌گرایی به اینها تحمیل میکنه، که میتونه بردگی باشه، میتونه بردگی هم نباشه، به خطر افتادن آزادی های اساسی باشه. حالا چرا ما خیلی اکستریم داریم میبینیم بردگی رو میگیم، خود به خطر افتادن آزادی عقیده و آزادی اندیشه خیلی خطرناکه. آیا آدم ها میتونند دشواری این تعهد رو بپذیرند؟ حرف رالز چیه؟ میگه پذیرش دشواری های تعهدی که اصل فایده گرایی میانگین به ما تحمیل میکنه به هیچ وجه اوغلایی نیست. پس باید بین توافق و توافق معقول تمایز قائل بشیم. هر توافقی از سنخ توافق معقول نیست و اون توافقی در موقعیت نخستین مد نظر ماست که توافق چی باشه؟ معقول باشه. و یکی از مهمترین شروط توافق معقول اینه که آیا آدم ها میتونن به دشواری های تعهد حاصل از اون تن بدن؟ دشواری های تعهد حاصل از فایده گرایی میانگین به هیچ وجه معقول نیست. نه، شما میتونید فایده گرایی میانگین رو بر همون مبنایی که رالز داره اصول عدالت رو ترسیم میکنه محاسبه بکنید. مبنای اصول عدالت چیه؟ اصول عدالت چی میخواد تو جامعه توضیح بکنه؟ مواهب پایه اجتماعی. مواهب پایه اجتماعی هم ثروت و درآمده، هم آزادی اندیشه است، هم آزادی بیانه، هم برابری منصفانه فرصت است. شما میتونید به هر کدوم از اینا یه وزنی بدید، اینا رو تبدیل به یه تابع ریاضی کنید، بعد بیاید در واقع بگید. منتها این نکته وجود داره که این روشی که من دارم میگم یه اشکال داره، اونم این هستش، به این توجه بکنید. فایده گرایی میانگین داره میگه باید سرجمع خوشی اعضای جامعه چی بشه؟ حد اکثر بشه. بنابراین اون چیزی که حالا یه چالشی درست میکنه برای فایده گرایی میانگین اینه. چون ببینید این که ما بیان بگیم مواهب پایه اجتماعی رو میخوایم حالا حد اکثر بکنیم، اینم باز یه مقدار عدول از موزه فایده گرایی میانگینه. فایده گرایی میانگین میگه سعادت این آقا اینه، سعادت این آقا هم اینه، سعادت این آقا هم اینه. ما باید اینا رو تبدیل به یه عددهای ریاضی بکنیم، بعد چیکارش بکنیم؟ بعد ببینیم که حالا جمع این عددا چطوری بیشونه میشه. اون وقت مشکلی که داره چیه؟ مشکلش خود رالز در انتها گفته. میتونید بگید چیه؟ خیلی رالز رو این تأکید میکنه توی یکی از استدلالهاش. این نگاشت خوشبختی به یه تابع ریاضی چه مشکلی داره؟ آقای شریفیان، شما اگه بخوای خوشبختی رو به یه تابع ریاضی تبدیل کنی چیکار میکنی؟ یا نمیشه، بالاخره اون کسی که مدعی میشه یه کاری میکنه. مشکل اصلیش عدم تعیینشه. ببینید یه شرطی رالز میذاره، تا این سوالی که کردی سوال خوبی بود. شرط چی؟ پابلیسیته. مهمترین مشکلی که اصل فایده میانگین داره، حالا نه مهمترین مشکل، یکی از مهمترین مشکلاتش اینه که پابلیسیته نداره. یعنی این تابع رو شما هر جوری حساب بکنی صدای یه عده در میاد. خب نه ببین اون که حالا نه
ادعای اولیه‌شون
همینه دیگه. ادعای اولیه‌شون اینه که شما میتونید خوشبختی رو به یه عدد ریاضی تبدیل بکنید. حالا اینا رو برید توی خدمت عرض کنم که بخش سوم اداره به مساوی انصافی بیاید ببینید، یکی از مهمترین حرفایی که رالز میزنه همینه. میگه عدالت به مساوی انصاف یه برتری به فایده گرایی میانگین داره. اون برتری چیه؟ اون برتری این هستش که تو عدالت به مساوی انصاف مسئله روشنه تو انتخاباتون، ولی اونجا همین که این عدد میخواد چی باشه یه مسئله میشه که پابلیسیته رو از بین میبره. این یه اشکالیه که تو اون نظریه وجود داره.
توی فایده‌گرایی من یه مدلی دیدم که این مواهب و خوشی و اینا رو حساب میکرد، بعد نه به معنی اصل عمومی سیاسیه، به معنی اصل اخلاقی که هر فرد خودش اجرا کنه. یعنی تصمیم که اگر شرایطی هستش که توی اون
زمان خوشی ها دقت کن، این از دقت مایی کاشه. ببین فایده گرایی کمتونی قبلا گفتیم یک آموزه فراگیر اخلاقیه. یعنی هم بر اساس اون میتونید نظام‌های سیاسی رو بسنجید، هم میتونید دستورالعمل‌های اخلاق فردی داشته باشید. این که شما دارید میگید ناظر بخش دومشه. فعلا ما داریم فایده گرایی میانگین رو از اون جهت بررسی میکنیم که بدیل چیه؟ خوش دادن انصافه. یعنی از اون جهت که به ساختار بنیادین جامعه ایمان میشن، نه از اون جهت که وظایف فرد میخواد تعیین بکنه.
یعنی
فایده‌گرایی
میتونه یک کسی
بیاره. آره میتونه کاملا آره میتونه اینطوری باشه و خود رالز زمینه جایی بهش اشاره کرده. یه نکته دیگه ای که اینجا باید بهش اشاره بکنم و بحث رو تموم بکنم، اون در واقع اولویت آزادی های پایه است. سلام علیکم. ببینید این رو بهش دقت بکنید چون بعدا دوباره بهش نیاز پیدا میکنید. راسبی بند سی یه مسئله رو تأکید میکنه، اونم این هستش که هیچ حق پایه‌ای مطلق نیست. یعنی چی؟ یعنی این حقوق پایه که یه دونه نیستش که چند تا حق، این حقوق پایه‌ای که چندین حق هست در کنار هم دیگه قرار میگیرن و وقتی کنار هم قرار گرفتن تبدیل به چی میشن؟ تبدیل به یک طرح سازگاری از آزادی‌های اساسی میشن. بنابراین این نکته خیلی مهمه، اگر شما میخواید به یک طرح سازگاری از آزادی‌های اساسی برسید، یعنی سازگاری براتون مهم باشه، چیکار باید بکنید؟ باید مهمترین آزادی‌هایی رو به عنوان آزادی‌های اساسی انتخاب بکنید که امکان سازگار کردن اینها با هم دیگه وجود داشته باشه. ببینید این خیلی نکته مهمیه، رالز بازش نمی‌کنه، ولی من در این مورد که بیشتر توضیح میدم. من قبلا هم در این مورد گفتم، ما سه تا دیدگاه داریم. یک دیدگاه لیبرتاریان هاست. بگیم سه دیدگاه در مورد بازه. لیبرتاریان ها در مورد آزادی چی میگن؟ قبلا این سوزه گفت برمون میشه. لیبرتاریان ها چی میگن در مورد آزادی؟
مطلق.
چی مطلق؟ آزادی مالکیت مطلق. به همین خاطر شما اگر بگید کتاب موزیک رو نگاه بکنید، آنارشی استیتناتوپیا، یکی از اون چیزهایی که تجویز میکنه چیه؟ آزادی بردگیه. به چه معنی آزادی بردگیه؟ یعنی اگر من پول زیادی داشتم که مثلا یه تعدادی به عنوان برده استخدام کنم و اونا هم اختیاری به بردگی من در اومدن، دولت حتی مداخله نداره، بنده به اونجا نخواسته، این ما پول خوب میداد ما هم رفتیم برداشت بیم. از نظر لیبرتاریان ها در آزادی مطلق آزادی مالکیته. یعنی شما نمیتونید بگید من مالکیت رو به نحوی محدود میکنم که اونقدر در واقع نابرابری های درآمدی شکل نگیره که این منجر به چی بشه؟ در واقع توجیه آزادی در بردگی هم بشه.
خب آزادی مالکیت کلا همین
آزادی؟ نه نه، اگر همین آزادی محترم بود نباید آزادی مالکیت رو اونقدر مطلق تلقی میکرد که حتی پذیرش بردگی اختیاری موجه باشه.
خب آزادی
خب نه دیگه، ها نکتهش اینه اون در واقع آزادی نیست، اون بردگیه. درستی طرف انتخاب کرده که برده باشه، منتها به خاطر شرایط حاد اقتصادی بوده که این انتخاب کرده. یعنی مطلق تصور کردن آزادی مالکیت هست که به اون منجر داره میشه. لیبرال هیوم، اسمیت، هایک، اینا شعرهای برجسته شد. اینها میگن آزادی مالکیت در کنار سایر آزادی ها، این آزادی مالکیت مطلق است. آزادی مالکیت در میان آزادی های اساسی است. اینا چونی دیگاه دارد؟ خب این دیدگاه، حالا ذیل همین نکته‌ای که داشتم اینجا برای شما توضیح میدادم، از نظر راز چه اشکالی به وجود میاد؟ اگر شما گفتید آزادی مالکیت مطلقه، چه اشکالی به وجود میاد؟ آره، مشکل از اینه که شما چطور میتونید به یک طرح سازگاری از آزادی های پایه برسید؟ ببین من این بارها گفتم، اسمیت آدم نیست که اگه ما مثلا فقرا رو بزنیم بکشید مثلا از بین ببریم. اتفاقا میگه از وسایل نقلیه لاکچری باید چی گرفت؟
مالیات
بگیره. نمیدونم از پابلیک اسکول حمایت میکنه. یعنی خیلی از حرفایی که در واقع حالا شاید بعدا تو نظریه دولت رفاه مرتبه باشه ممکنه، حتی هایی کم به اون شدت که ایران داره به عنوان یه طرفدار بازار آزاد مطرح میشه نیستش. اون چیزی که تو اینا بعضی از جناب اینا میگن به اسم های در واقع اندیشه های نوزیکه. البته خب ما تو اینا خیلی فرق اینا هم نیاز نداریم که درک بکنیم. مثلا نکته اصلی اینجاست که اون حرفی که در واقع هایک میزنه، اسمیت میزنه یا هیوم میزنه، مشکل اصلیش چیه؟ مشکل اصلیش این هستش که اگر شما بخواید عدالت اجتماعی رو به عنوان یک شاخص معرفی بکنید، به عنوان یک شاخص دیگه نمیتونید آزادی مالکیت رو در بین آزادی های اساسی قرار بدید.
این بازگشت به یه معناگرایی نیست.
یعنی چی؟
اطلاعات معرفت شناسی نمی‌کنیم.
خب
ولی یه حالت شبکه‌ای داشت تفکر
بله.
میشه
الان دیگه آزادی پای قراردادی گرگش اینو. نه نه. نکتهش مبناگرایی است. نکتهش همون باز انسجام گرایی که داره. داره میگه این لیست آزادی های پایه باید با هم سازگار باشه. اگر با هم سازگار نباشه، مشکل اصلی اینه. ببینید این اعتقادی که به اسمیت و اینها میشه. جناب آقای اسمیت، مگه نگفتید دولت باید پابلیک اسکول رو حمایت بکنه ازش، هم محقق بکنه. مگه نگفتید آزادی مالکیت مطلقه؟ خب این پابلیک اسکول یعنی چی؟ این دقت کنید، اگه دولت بیاد از من شما مالیات بگیره و خیابون رو آسفالت بکنه، این مشکلی با آزادی مالکیت نداره، چون به هر حال همه دارن مالیات میدن، از این منتفع میشن. مشکل اونجاییست که شما از همگان یه خدمت رو عرض کنم که مالیات یکسانی بگیرید، حتی پدرکانی رو نه، ولی سیاست رو اعمال بکنید که طلبات کمتر برخوردار بیشتر ازش بردارید. یعنی اگه شما اومدید بیمارستان ها و مدارس رو دولتی کردید، خب به ظاهر از اون مالیات داره اداره میشه، ولی بهره‌مندی طبقه کمتر برخوردار از این بیشتر. خب یعنی الان نیای اسمیت داره یه سیاست رو مطرح میکنه، نام چی؟ نام پابلیک اسکول. چه مشکلی داره این سیاست؟ این سیاست مشکلش اینه که در اصلت منجر به تهدید آزادی مالکیت میشه. و چجوری میخوان اینو توجیه بکنه؟ این دستگاه اندیشه اسمیت به نحو موجه توجیه نمیشه. ببینید قابل چیز نیستی، موجه نیستی. میگه این رو یعنی مشخص اون اندیشه فلسفیش اجازه نمیده که در واقع پابلیک اسکول نداشته باشیم یا فرسون بیمارستان های عمومی نداشته باشیم. ولی این با پذیرش آزادی مطلق مالکیت سازگار نیست. یعنی گویی اگر آزادی مطلق مالکیت رو پذیرفتیم، اون طرح آزادی های اساسی ما ناسازگار از آن در میاد. بنابراین ما میرسیم به اندیشه رالز. در اندیشه رالز ببخشید که اینها تو لیبرال‌های چی؟ چپ. لیبرال‌های چپ کسایی هستند که شاخص اصلیشون عدالت اجتماعیه و البته در راستای عدالت اجتماعی آزادی مالکیت رو محدود میکنن. در این حال چون لیبرال هستن یک سری آزادی های اساسی رو میپذیرن، منتها دفاعیشون این هستش که تضمین این آزادی های اساسی با پذیرش آزادی مالکیت به عنوان این آزادی پایه سازگار نیست و در واقع اون طرح آزادی اساسی رو از سازگاری خارج میکنه. خب این نکته رو از این جهت گفتم که رالز توی بند 30 تو بحث اولویت آزادی‌های اساسی رو این داره تأکید می‌کنه که ما باید اون طرحی از آزادی‌های اساسی رو بپذیریم که بتونه طرح سازگاری باشه و به همین جهت باید چیکار بکنیم؟ صرفاً مهمترین آزادی‌ها رو بپذیریم. البته در مورد این توضیح نمیده تا یه چند بند جلوتر. بله. عدالت اجتماعی.
شاید فند دوم به نظر میرسه مالیات های مساوی آزادی مالکیت رو خطر،
چرا دیگه به خطر
میندازه؟
نه اونو به خطر میندازه. میدونی چرا به خطر میندازه؟ به این علت که حتی مالیات های مساوی در صورتی که محل هزینه کردش اونجایی باشه که برخورداری یک طبقه بیشتر از طبقه دیگه باشه، به ضرر اونهاییست که ثروتمنده. یعنی مثلا میگم من یه مدی مالیات دادم، شما 100,000 تومان مالیات دادی، بعد هر دو بچه‌مون رفتن مدرسه دولتی، خب آزادی مالکیت من به خطر افتاده. به همین خاطر هم است که در واقع کسایی مثل نوزیک و اینها که موضع اکستریم دارن، آموزش پرورش عمومی و بیمارستان عمومی رو نمی‌پذیرن. اونا میگن شما پول میدی از دولت امنیت رو می‌خرید، نهایتش اینه برای امنیت باید آسفالت کنه خیابونو، خب برات آسفالت میکنه، چراغ هم باید نصب کنه نصب میکنه، جاده هم باید خط‌کشی کنه خط‌کشی میکنه. خیلی نگاه در واقع حداقلی به دولت دارن. من این رو هم بگم، ببین تو ایران چون خیلی بحث داره میشه، من اینو بگم، ما تو ایران یه اصطلاحی داریم به نام دولت بزرگ. منظور دولت بزرگ در ایران چیه؟ خب دولت حداکثری رو میگن، نه حداقلی. دولت حداقل در چیه؟
مالکیت.
ببین وقتی که میگن این مقالطه وجود داره، یه بار وقتی میگیم دولت بزرگ یعنی دولتی که مالکیت وسیع داره، یعنی بخش زیادی از صنایع و در واقع امور اقتصادی رو در تملک داره. کما که تو قانون اساسی سال 58 هم اینجوری بود دیگه، تو اصل 44 صنایع مادر دولتی بود.
پس یه وقت شما میگید دولت بزرگ، منظور از دولت بزرگ دولت است که حجم وسیع از اقتصاد رو به اختیار داره. در مقابلش دولت چیه؟ دولت یکی خب بخش عمومیش خیلی، یعنی در مقابل جامعه با دولت بزرگ، جامعه‌ایه که اقتصاد بخش عمومیش چندان وسیع نیست. اما یه وقت میگید دولت بزرگ، کدوم دولته؟ دولتیه که حق مداخله وسیعی داره. و وقتی میگه دولت کوچک، یعنی دولتی که اختیارات حداقلی داره. نوزیک وقتی میگه دولت بزرگ، کدوم دولت رو میگه؟ دولتی که حق مداخله وسیعی داره. نه البته خب دولتی که حق مداخله وسیعی داره قاعدتا از نظر او به طریق اولا دولتی که مالکیت اقتصادی وسیع مطلوب نیست. منتها یه نکته رو دقت بکنید، تو ایران معمولا این دو تا رو با هم دیگه خلط میکنن و بعد ازش نتایج سیاسی اجتماعی هم میگیرن. یعنی معمولا از این که دولت نباید بزرگ باشه به معنای این که تصدیگری اقتصادی وسیع داشته باشه نتیجه میگیرن دولت باید کوچیک باشه، به این معنی که حتی حق مداخله اقتصادی هم نباید داشته باشه. ببینید این دوتا با هم منافاتی نداره که دولت به لحاظ تصدیگری اقتصادی حجمش کوچیک باشه ولی مداخله های وسیع در سیاست گذاری بکنه. این دوتا رو تو ایران خیلی ها نمیفهمن، یعنی با هم خلط میکنن بعد از اون اینو نتیجه میگیرن. یعنی مثلا از این که دولت اگر بخواد متصدی اقتصاد باشه کارایی اقتصادی کاهش پیدا میکنه چی رو نتیجه میگیرن؟ اگه دولت کلا باید آره همه چی بکنه رها کنه بره، از این رو رهاسازی رو نتیجه میگیرن. این مغالطه یه که در این صورت میگیره به خاطر خلط بین اصطلاح دو تا اصطلاح دولت مینیمال. یعنی یه دولت مینیمال اون دولتیه که نوزیک میگه، یه دولت مینیمال دولتیه که ممکنه همین اوغلا از لحاظ اقتصادی ازش پشتیبانی بکنن به این دلیل که دولت بزرگ با تصدی‌های اقتصادی میتونه سیاستاش به ناکارآمدی اقتصادی منجر بشه.
دولت مینیمال نوزیک
مداخله‌ای اصلا نداره دیگه. اصلا مینیمال بودنش دقیقاً به این معناست. اصلا مداخله نمی‌کنه.
تصدیش
اون که هیچی، اون که هیچی. می‌خوام بگم شما میتونید دولتی داشته باشید که تصدیگریش مینیمال باشه ولی مداخله‌اش مینیمال نباشه. اینا اسمی نداشتیم درسته، اینکه من به اسم درست بذارم که معلوم بشه گفتم آلوش فکر می‌کنم.
مثلا قیمت
گذاری متمرکز
حاملای
انرژی
و
کل
انرژی
نظر
شما
چیه؟
کدوم
تصدیگری
حساب میشه؟
حاملای انرژی مشکلی داره، اونم نیستش که اصلا مایملکش هم برای دولت، اون فهم می‌کنه. ولی مثلا میگم ببینید مالیات پلکانی، قوانین ضد انحصار، اینا چی هم؟ اینا جزء در واقع مواردی هم که لازم نیست دولت متصدی اقتصاد باشه ولی میتونه این قانون رو وضع بکنه. به همین خاطر هم هستا، حالا انشالله تو بخش بعدی خواهیم دید باشه این چورت میزنید و گفتم بیدار شده دارید داشتم این دقت میکردم، خواستم بگم که انشالله این جلسه آخرین جلسه است که این استدلال رو استدلال که مثل همه چورت میزنم. بخش بعدیشون یه مدار تحت رو واقعیت اجتماعی داره خوابا میفره، حالا ما یه جلوتر رفتیم که خواب بتاره. انشالله تو بخش بعدی خواهیم دید که از نظر رالز و حتی از نظر سوسیالیست ها بازار آزاد به رسمیت شناخته میشه به عنوان مکانیزم تخصیصی، منتها اون چیزی که اینها به رسمیت نمیشناسن چیه؟ اینه که از نظر لیبرال های کلاسیک و اکستریم تر از اونها از نظر امثال نوزیک تنها نهادی که در جامعه تخصیص ثروت رو در واقع شکل میده چیه؟
بازار
آزاده. در حالی که از نظر لیبرال های چپ در کنار نهاد بازار آزاد نهادهای دیگه هم وجود داره که اینا روی همدیگه سهمای توزیع آدم ها میشه.
کارایی بازار آزاد از این میره چی دور به مقاضاتش برست این هم بشن اینجوری نیست که اینو چی دور توزیع میکنن کارامندی اقتصاد میشه. یعنی همه حرف اینه که خیلی چیزا تونه قیمت به طور کلی تو مکانیزم بازار تعیین شه. خب وقتی به مقاضات بازار وقتی مکانیزم دیگه ای هم به رسمیت میشناسن کارایی
و قیمت رو میسپرن به بازار آزاد، منتها برای اینکه نابرابری هایی که از بازار آزاد ممکنه به وجود بیاد تعدیل بشه چند تا کار دیگه میکنه. از طریق مالیات پلکانی برابری منصفانه فرصت ها رو تضمین میکنه، مثلا از طریق قوانین ضد انحصار تمرکز مالکیت رو در واقع جلوشو میگیرن و از طریق مالیات بر ارث انتقال ثروت نسل به نسل رو تعدیل میکنه و الان مستقیما وارد سازوکارهای قیمت گذاری نمیشن. نگه نمیشن ها، یه جاهایی شاید دولت باید قیمت گذاری هم بکنه ولی اینکه بگیم آقا بازار آزاد داریم ولی قیمت داره دولت داره تعیین میکنه، این که اصلا با بازار آزاد سازگار نیست. یه خورده سازوکارها یه مقداری پس زمینه ای تر نسبت به اون چیزی که ما فکر میکنیم.
در واقعیت همین مالیات پلکانی قیمت رو تعیین میکنه، یعنی همه مشکل از کشور از واقعی که نشه میگه خب این رو تورم قیمت میبره بالا، یعنی شما یک دست میزنی قیمت بازار میره بالا، ولی همین دولت
ببینید یه نکته رو دقت کنید، بعضی از این چیزهایی که شما میگید حالا بعداً باید بشه شروع کنید منطق اقتصادی داره، یعنی این که من چجوری بخوام سازوکار مالیات بر آیدی سرمایه رو مثلا فرض کنید وضع بکنم، سازوکارش رو باید هم اقتصاددانهای سیاسی و هم آدمایی که اصلا میدونن چجوری باید قانون گذاشت ترسیم بکنن. این کار فیلسوفا نیست، فیلسوفا هنجارشو دارن میگن. ببین ممکنه تو ایران الان شما برید بگید آقا چرا مثلا مالیات بر آیدی سرمایه نمیذارید، بگید رو چی؟ بگید رو مسکن. بگه اگه فردا رو مسکن مالیات در آیدی سرمایه بذارن بازار طلا میریزه به هم. اینکه چجوری بخواید بالانس بین اینا رو ایجاد بکنید، اینو اقتصاددانا و مهمتر از اقتصاددانا اونایی که در واقع جزئیات در واقع مسائل اقتصادی و اقتصادی رو میدونن باید تصمیم بگیرن. اینو ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، ما یعنی ما به عنوان فیلسوف، البته ممکنه که ما هم باشه رفته باشه مراجعه هم دیگه باشه، اون که فیلسوف معمولاً بعید ولی خب حالا اون دیگه مسئله اقتصادیه. اینجا شما یه هنجار اخلاقی دارید. آره
برای
لیبرالیسم هم متوجه نشده، فقط اگه مالیات انسان میشه همین پولو میدن. آره. بعد یه خدمتی خب دولت میده. آره، منتها نکتهش اینه، نکتهش اینه که اون ثروتمند اگر دولت پولشو نبره توی بیمارستان هزینه بکنه، خودش میره برای خودش بیمارستان میزنه، برای خودش مدرسه خصوصی هم میزنه. خب آره، ولی اون فقیر است که این کارو نمیتونه بکنه.
خودم میگم
این مشکلش همین چیه
که
خب مشکلش همینه دیگه، مشکلش اینه، نه مالیات یکسان باشه که ببین بالاخره از اون فقیره چقدر نمیتونی مالیات بگیری. اگر شما مالیات بگیری برای در واقع آموزش و پرورش عمومی و برای بهداشت عمومی، همواره بهره‌مندی فقرا از اغنیا بیشتر، چون اینجوری آقا من رفتم پول فقط تحصیل فرزند خودمو دادم، اونجوری عملا دارم پول تحصیل فرزندمونم میدم.
خب این برای پلکانی نیست؟
نه پلکان نه، یکسان باشه که ببین الان شما 1,000,000 تومان مالیات درآمد داری، 100,000 تومان مالیات میدی، من 100,000,000 دارم 10,000,000 مالیات میدم، این اصلا لازم نیست پلکانی باشه، از همه یه درصد ثابتی از درآمدشون دارم میگیرم. منتها نکتهش اینه اگر دولت بخواد پابلیک اسکولینگ داشته باشه، پابلیک هلت کیر داشته باشه، باید چیکار بکنه؟ باید این 10% رو بکنه 20%، یعنی باید درآمدهای مالیاتیشو به نفع زیاد بکنه، لازم نیست پلکانی باشه. یعنی وقتی حد درآمدی شد اون مالیات 1%, 2%, 10% اون درصدش نمیخوره، چون بالاخره باید وقتی هزینه هاش رفت بالا مالیات چه مال بیشتر بکنه دیگه، حالا یا پلکانی یا مالیات غیر پلکانی فرق نمیکنه. خب یه نکته دیگه وجود داره، اونم این استش که رالز یک اعتراضی رو مطرح میکنه مبتنی بر خدمتتون عرض کنم اجتناب از ریسک، که این رو هم توضیح دادم. رالز میگه باید بین ریسک و عدم یقین فرق بگذاره. یه حالت ریسکه، یه حالت چیه؟ یه حالت عدم یقین. فرق این دوتا با هم دیگه چیه؟
ریسک
احتمال وقوع پیامدها رو میدونه، در حالت عدم یقین احتمال وقوع پیامدها رو نمیدونه. و موقعیت نخستین کدوم موقعیته؟ موقع درمی یعنی. بعد حالا نکته ای که مطرح میشه قبلا گفتم فقط از روش رد میشم اینه که رالز میگه بعضی ها اعتراض میکنن که آدم ها در موقعیت نخستین مبتنی بر نفرت نسبت به چی تصمیم میگیرند؟ عدم یقین یا عدم قطعیت. مشکلش چیه؟ مشکل این نوع تصمیم گیری چیه؟ یعنی این فرض مشکلش چیه؟ اگر شما یک در واقع چارچوب رو ترسیم کنید که اون چارچوب تصمیم انسان ها بر مبنای نفرت از عدم یقین باشه، یعنی برای همه آدم ها یه روانشناسی خاصی فرض کردیم و این پذیرفتنی نیست. پاسخ رو هم قرار مرز کردم، پاسخش اینه که میگه آقا این ربطی به یه روانشناسی خاص نداره. وقتی یه سطح تضمین پذیر شد و سایر سطح ها چی شد؟ قابل پذیرش نبود. حکم عقلانی این هستش که شما از این توجه بکنید، این هیچ ربطی به نفرت از عدم یقین نداره. بله سوال داشتید؟ ما آخر صفحه 109 اون بند 31.4 یه نکته رو مطرح میکنه از یه آقایی به اسم جان رومر. این جان رومر داداش چی شنیدید؟
جان
رومر آقای نوشته رومر و کی؟
ها
ها آره. این رول آدم مهم میشه. اولی که زمینه شاملا اقتصادیه اینو بدونید و با اون آقای جرالد کوهن که قبلا اسمشو گفته بودم که اونم در واقع فیلسوف مارکسیستی در مقابل این آقای چیز قرار میگیره، راز قرار میگیره، هم یه مراوده هایی داشته تو دهه 70. البته الان زنده است جان کوهن. اولین کارهایی هم که انجام داده این بوده که اومده در واقع سعی کرده نظریه‌های اقتصادی مارکسیستی رو با چارچوب‌های ریاضی تحلیل بکنه. در واقع اقتصاددان مارکسیست مدل اقتصاد ریاضی اقتصاد تحلیلی. حالا میتونید برید کتاباشو هم ببینید. خیلی آدم پرکاری اینجا رو بود. و یه کتابی هم داره Theories of Distributive Justice که اونم فوق‌العاده کتاب پرارزشیه. این کتاب دو بخش داره. بخش اول نظریه‌های اقتصادی رو تحلیل داده با نظریه‌های عدالت. بخش دوم نظریه‌های عدالت تحلیل داده با نظریه‌های اقتصادی. یعنی یه جورایی یه کاری بین ریاضی و فلسفه است. این در واقع کتاب خدمتتون عرض کنم که Theories of Distributive Justice. تا همین الانم هم کتاب نوشته، یعنی تا همین 2018 هم داره کتاب می‌نویسه. این آقا اومده حالا اون زمان یه مقاله‌ای نوشته. اومده موقعیت نخستین رو به این شکل توصیف کرده. به این شکل مدل کرده. گفته موقعیت نخستین رو به عنوان یه بازی در نظر بگیرید. این مفهوم نظریه بازی می‌دونید توی مدل سازی اقتصادی حالا مثلا 50 60 سال که خیلی هم مهم شد. گفته موقعیت نخستین رو به عنوان یک بازی در نظر بگیرید. چطور؟ یک بازی که در واقع ائتلاف ها میتونند دست از ائتلاف بکشند بعد از این که چی؟ اون پرده بیخبری برداشته شد. در واقع بهتر اینجوری بگیم موقعیت نخستین رو به عنوان یه بازی در نظر بگیرید. این بازی یه هسته‌ای داره که در واقع اصل تمایزه و در این بازی هیچ یک از ائتلاف ها دست از ائتلاف نمی کشه مگر اینکه بتونه تضمین بکنه در یک بخت آزمایی جدید چی داره وضعیت بهتری داره. بعد میگه موقعیت نخستین یک موقعیت نفرت از ریسک، extremely risk averse. یعنی بازی موقعیت نخستین یک بازی شدیداً متنفر از ریسک در مقابل بازی که نسبت به ریسک چیه؟ خنثاست. وقت بازی خنثا نسبت به ریسک چه بازیه؟ بازیه که در اون ائتلاف‌ها میتونند دست از اون ائتلاف بکشند به شرط اینکه امید ریاضی در واقع سود اعضاشون توی بخت آزمایی دیگری بیشتر بشه. این کور داشتن یا نداشتن، این که میگه یک بازی هسته داره یا نداره، تأثیرش کجاست؟ تأثیرش اونجاست که اونجایی که بازی هسته‌ای نداشته باشه، اونهایی که پایین‌تر از میانگین قرار می‌گیرند همواره چیکار می‌کنن؟ همواره شرط پس گرفتن در واقع اون ائتلاف و ورود به یک بخت آزمایی جدید رو دارن. حالا همه این حرفا رو برای چی داره میزنه؟ میگه این آقای ها و رومر از همه این حرفایی که دارن میگن یه نتیجه میگیرن که اگر اکستریم ریسک اورژن در واقع نفرت شدید از ریسک رو در نظر نگیریم اصل تمایز انتخاب نمیشه. چون اگر نفرت شدید از ریسک نباشه آدم ها همیشه دست به چی میزنن؟ دست به بخت آزمایی جدید میزنه. میگه اون چیزی که در موقعیت نخستین باعث میشه اصل تمایز انتخاب بشه اینه که گیم ما، بازی ما از سنخ بازی است که در اون نفرت شدید از ریسک وجود داره و به همین خاطر هم بازی ما یه کوری پیدا میکنه. میدونی کور پیدا میکنه یعنی چی؟ ببین من اگه بازی کور نداشته باشه همجوری ریسک میکنم دیگه، همجوری بخت آزمایی میکنم به شرط اینکه چی بشه؟ یه حالت بهتری پیدا بکنم. اگه کور داشته باشه چی میشه؟ حس داشته باشه چی میشه؟ یه نقطه‌ای به عنوان نقطه مرکز با میسن یه مدام بخت آزمایی نمیکنه. بعد میگه این در واقع شرطی که باعث بشه من اصل تمایز رو انتخاب بکنم مدام بخت آزمایی نمیکنم چیه؟ اینه که نفرت از ریسک دارم و اگه بخوام ریسک بکنم یه حالتای خیلی بدی ممکن اتفاق بیفته. هر فراز اینه که اینا هم از من اشتباه فهمیده. بازی من بازی نیستش که مبتنی بر نفرت خیلی شدید از ریسک باشه. بازم دارم میگم با توجه به اینکه یک سطح تضمین پذیر رضایت بخشی داره و سایر انتخاب ها اون حالت مینیمومشون به شدت غیر قابل تحمله، انتخاب اوغلایی اینه، اصلا ربطی به ریسک پذیری و ریسک ناپذیری نداره. حالا اگر خواستید برید اون مقاله به آقای ها و رومه رو بخونید، اون خود مقاله چرا؟ نه نه ببین ریسک پذیری میدونی یعنی چی؟ این مسابقه هایی که تلویزیون نشون میده یا تو الان مثلا 5 میلیون برنده شدی، من تو خیلی کم نمیدونم اسمش هم چیه، اگه سوال بعدی جواب بدی مثلا یه 5 میلیون میشه 50 میلیون، اگرم مثلا حالا جواب ندی که مثلا باختی. آدمی که ریسک پذیر باشه میره سراغ اون 50 میلیون، ریسک ناپذیر باشه میره سراغ اون 5 میلیونیه. پس ریسک پذیر ریسک ناپذیر در موقعیت عدم قطعیت اینجاست، اینجا اصلا مسئله اینا نیست. اینجا اگه شما مثلا ریسک پذیر هم نباشی اون 5 میلیون دستت اومده، ریسک پذیر هم باشی فوقشون 5 میلیون دستت رفته دیگه. یعنی اینجا مسئله نیستش که یه روانشناسی خاصی وجود داره، مسئله این هستش که آدم اگر عاقل باشه اونجا مهم نیست حالا 5 میلیون رفت دیگه. حالا ما که داشتیم مسابقه می‌دیم حالا 4 تا سوال مثلا شدن جواب اطلاعات عمومی جواب داده بودیم، اسم مسابقه چیه؟ عیادت زیاد تلویزیون فکر کنم یه دونه دیگه، یه شب تلویزیون یه بار می‌نمازم. من چون خونه یه بنده خدا دارم بیکار نشسته بودم ولی من دوستی کار نهیده بود. ولی من میخوام این عرض بکنم خدمت شما که بله اسم مسابقه یادتون اومد؟
اون چیزی که
اصل
تمایز رو به نظر
راز ادلانی
میکنه دوباره میشه
بکنم؟ ببینید مسئله اینجاست که ریسک ناپذیری و ریسک ناپذیری اونجایی مطرح میشه که یه حالت روانشناسانه باشه. میگه مثل اون مسابقه، من میگم آقا من در این 5 میلیون راضی ام، یکی میگه نه من ریسک میکنم میرم سراغ 5 میلیون، اگر بوازه چی میشه؟ اون 5 میلیون از دست میده دیگه. ولی تو موقعیت نخستین من اگر پیروز بشم چی میشه؟ ببخشید تو موقعیت نخستین اگر اصل تمایز رو انتخاب بکنم چه اتفاقی میفته؟ یک ساعت قابل تضمینی دارم که رضایت بخش، یعنی میتونم اهدافمو در زندگی دنبال بکنم. اگه بوازم چی میشه؟ بدبخت میشم. اینجا انتخاب اوغلایی ما رو الزام میکنه که اصل تمایز رو بپذیریم، نه یه روانشناسی خاص. ببین اگه همون یارو که الان 5 میلیون داره انتخاب میکنه بگن سوال بعدی اگر ببری 5 میلیون اگر به بازی ادامه میکنی کدوم انتخاب میکنه؟ اینجا نیست که عجب آدم ترسوی هستی تو. ببین اینکه بچه‌ها به من عجب آدم ترسوی هستی ها. ببین من تو بازی بچه‌ها مثلا زیاد میگم مثلا شرط بندی با هم میکنم، میگم مثلا اگه بردیم مثلا ما موقع مثلا یک کوکو مشابه بود، البته من هیچ وقت همش ریسک نکردم. آره ولی مثلا تاش این مشابهای شیشه ای بود، مثلا سعی میکنم یک این کیک با هم دیگه مثلا مسابقه کنم، آقا میواختی یک کیک از جیبت این مشابه از جیبت رفته بود دیگه. ولی خب بعضی این ریسک هم نمیکردم، اون واقعا خصلت روانشناسانه آدم هست. یعنی بعضی اونها ریسک نمیکنن، من مثلا در بچگی مثلا الان شما ریسک نمیکنید، اونایی که ریسک میکنن میگم کاسب میشن مثلا احراری، اونایی که ریسک نمیکنن مثلا من رضایی میشم. من اینو جد این روانشناسی آدم هست که تو میخوای مثلا آقای احراری بشی یا مثلا آقای رضایی در دانشگاه باشی، ولی خب یکی از ریسک میکنه دیگه. این واقعا ریسکه، ببین این خصلت روانشناسان است. حالا مثلا عرض میکنم میگم این خصلت روانشناسان است، ولی اگه به یکی بگن اگه مثلا ببری 5 میلیون بهت میدیم 5 میلیون ببازیم اعدامت میکنی، خب این دیگه ریسک نیست، این بیعقلیه که اصلا شما تو این انتخاب خودت رو قرار بدی. حالا شاید یه مقدار این اصطلاحات رو باید با یه مثال‌های روشنش می‌کنم. من یه رفیقی دارم که میگم ریسک ناپذیری، مثلا بهش میگم آقا بیاین فلان کارو راه بندازیم، مثلا فرض این مغازه رو اگه بخریم امسال اگه 1 میلیارد باشه سال بعد میشه 5 میلیارد. میشینه 20 تا مثال برام میزنه که من یکی میشناختم رفت یه مغازه خرید رفت زیر ماشین، یکی میشناختم یه مغازه خرید مغازه‌اش سوخت، یکی میشناختم رفت یه مغازه خرید در آشوب‌ها غارت شد. من اینقدر از اینا برام میزنه اصلا سر پشیمون میکنه. میدونید این ربطی به انتخاب عقلایی نداره، این واقعا ریسک ناپذیریه، چون خب آقا بالاخره میگه تو داری میگه خیلی سناریو اکستریمیه. اینجور آدما شما میبینید اینا یه روانشناسی خاصی دارن، ولی اونی که میره نمیدونم انتخاب میکنه یه حالت که میدونه باختن توش خیلی محتمله و اگر به بازه بدبخت میشه، خب اون دیگه واقعا رفتارش عقلایی نبود. من تو این نکته آخری هم من بگم و ببینیم میتونیم بحث امروز جمعش بکنیم یا نه. اگرم بحث امروز جمع نشود جلسه بعد من دیگه خیلی رو این فصل وانه میستم، چون ظاهرا فصل خواباوری خودتون بخونید، اگر سوالی بود از من بپرسید. اون نکته هم اینه، ببینید یک مسئله وجود داره که رالف رو این فصل سوم بهش پاسخ میده، اون هم این هستش که این آزادی های پایه‌ای که ما در ذیل اصل اول داریم اینها رو مطرح میکنیم، اینو از کجا میاد؟ برای چی داریم میگیم آزادی بیان آزادی پایه است، آزادی وجدان آزادی پایه است، آزادی مالکیت ابزار تولید آزادی پایه نیست؟ این از کجا میاد؟ باز میگه من توی کتاب نظریه دو تا روش مطرح کردم، هیچ کدومش رضایت بخش نبود. یکی این که گفتم ما باید گسترده ترین طرح از آزادی ها رو بیاریم. خب گسترده ترین طرح خودش یعنی چی؟ چی؟ آره واقعا خود این چجوری میتونیم گسترده ترین طرح رو احراز بکنیم که بگیم این گسترده ترین طرحه؟ مبهمه. یکی این هستش که بگیم آزادی های اساسی اون آزادی هایی هستند که نمایندگان عقلایی شهروندان برابر اینها رو در پرتو علایق عقلانی خودشون انتخاب میکنن. اینم مهمه. منتها این دومی یه خورده بهتره. من الان میخوام به شما بگم که انتخاب عقلایی در موقعیت نخستین برای فهرست آزادی های اساسی چه خواهد بود. اینجا میاد چیکار میکنه؟ میگه ببینید من دو تا قوه اخلاقی رو برای انسان‌های آزاد و برابر به رسمیت شناختم. دو قوه چی بود؟ قوه درک خیر و قوه درک به کار بستن اصول عدالت در همکاری اجتماعی. یعنی قوه هدف مشخص در زندگی داشتن و قوه زیستن عادلانه با بقیه انسان‌ها. اینجوری بگیم. میگه آزادی‌های اساسی شروط ضروری برای به کار بستن این دو قوه اخلاقی. بعد میاد دیگه همون اولین قوه رو در نظر بگیرید، قوه معقولیت، یعنی قوه این که من بتونم با بقیه انسان ها یک زیست عادلانه داشته باشم. شرطش چیه؟ خب این اصلا بذارید اینجوری بگیم، ما لیستی از آزادی ها رو بنویسیم. بگیم آزادی برای اندیشه، آزادی های سیاسی، آزادی عقیده، آزادی مدیریت. درسته. الان به نظر شما کدوم یکی از این دوتا آزادی ها در زیست عادلانه اثر میذارند؟ به نظر من دوتای اول. یکی این که من آزادی اینو داشته باشم که سرنوشت سیاسی خودم رو شارکت کنم، بتونم شکلی به قوانین جامعه مؤثر باشم، و یکی آزادی اندیشه که بتونم بفهمم مثلا در واقع خوبت من تو همکاری اجتماعی چیه. پس آزادی اندیشه و آزادی در واقع سیاسی شرط چیه؟ شرط به کار بستن قوه درک عدالت یا قوه من. قوه دیگه چی بود؟ قوه این بود که من بتونم تو زندگی یک تصویری از خیر رو به دست بیارم، این تصویر از خیر رو بتونم در طول زندگی اگر خواستم تغییر بدم، و این تصویر از خیر رو بتونم چیکار کنم تو زندگی به کار ببندم. و مهمترین آزادی برای تحقق این قوه چیه؟ آزادی عقیده دیگه. یعنی من بتونم خودم اون تصویر خودم از خیر رو انتخاب بکنم. ببینید یه نکته مهمی رو بهتون بگم. اون چیزی که شاید ما رو از لیبرال ها خیلی متمایز میکنه همین کنه، یعنی شما توی سنت اندیشه دینی میتونید یک، سه و چهار داشته باشید. اون چیزی که یه مقداری توی جامعه دینی محبوبه آزادی عقیده است. یک، دو و چهار میتونید داشته باشید. آزادی سیاسی هست، آزادی مشارکت در خدمت مرز کنن، شکل در واقع رقم زدن سرنوشت سیاسی، البته با حال تفسیری که ما داریم، ممکن با تفسیرهای دیگه اونم نباشه، ولی آزادی اندیشه هست، اونم با دو تفسیری که ما داریم ممکن نباشه. نه اون دو تا اول هم قاعدتا طبق مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داره، اون دو تا اول. اون چیزی که وجود نداره شکل شدید آزادی عقیده است که حالا در واقع مفهوم ارتداد یه مقداری محدودش.
وقتی آزادی عقیده
نمیشه، آزادی سیاسی چطور؟ آزادی سیاسی یعنی که شما به شهروندان حق مشارکت تو سرنوشت سیاسی شون رو بدید.
خب دیگه وقتی آزادی عقیده نمیشه، بخشی از شهروندان از مشارکت سیاسی حذف میشن، پس آزادی سیاسی نیست.
نه ببینید، آزادی سیاسی باید ببینید توی چی. مثلا توی تصویر قوانینی که دولت میذاره برای همکاری عادلانه، مثلا شما مثلا الان تو قانون اساسی ما یکی از چیزایی که لحاظ کردن همین اقلیت‌های مذهبی هم بتونن نماینده داشته باشن، برای اینکه همه بتونن در واقع توی تصویب قانون مشارکت بکنن دیگه.
انقدر
چوخم داره
کردن که
حرف ما اون بالا نمیره. نه حالا اون دیگه اصلا نه چیز نمیگم، ببین در مورد ساختار سیاسی موجود نمیگم، دارم صرفا نسبت یک جامعه دینی رو با در واقع جامعه لیبرال دارم مقایسه میکنم. میخوام اون آزادی عقیده خیلی مهمه. تمام
آزادی عقیده
بیان میشه؟ نه، آزادی اندیشه یعنی که شما با آدما فرصت فکر کردن بدید، فرصت انتخاب کردن بدید. البته ممکنه وقتی آزادی عقیده نداشته باشن اونم تا حدی محدود بشه، ولی آزادی اندیشه تا حد عذرخواهم، آزادی اندیشه تا حد زیادی با اون شرط پابلیسیته در ارتباطه. ببین شما میتونید یه جامعه‌ای داشته باشید که عقیده انسان‌ها رو محدود بکنید، ولی در واقع سرنوشت سیاسیشون تا اون جاهایی که با اون مسائل در واقع عقیدتی در تعارض نباشه حق فکر کردن بدید.
همین یعنی اندیشه طرف حق فکر کردن داره،
اون
عقیده بیان
اون
اندیشه.
نه نه، عقیده فراتر از این، آزادی اندیشه میگم مسئله اینه. الان مثلا فرض کنید توی سرنوشت سیاسی انسان‌ها، آزادی اندیشه یعنی که انسان‌ها بتونن توی جامعه ای در مورد مسائل اساسیشون بحث بکنن. میگم این مسائل اساسی که قیدی بهش بزنید، اون قید هم اینه که وارد بحث عقیده نشه. بیان در مورد مالکیت بحث بکنن، بیان در مورد چه میدونم مذاکره با آمریکا بحث بکنن، بیان در مورد چه میدونم سرنوشت هسته‌ایشون بحث بکنن. خیلی چیزا اینا که تو چارچوب ایدئولوژیک قرار نمیگیره، منظور این هست. آره.
آزادی
عقیده یعنی که شما مثلا بیاید تو جامعه بگی من اجازه میدم علاوه مثلا یه دین خواستم فرضون در جامعه عرضه بشه. به این که مثلا میگن تو قانونهای ما اومده همین ممیزیه کتاب، میگن اگه کتابی برخلاف تعالیم اسلام باشه مثلا ما فرضون جلوی انتشارش رو میگیریم. تو قانون اساسی اون اصل 27 چنده میگه برگزاری تجمعات آزاد است مگر آنکه مخل مبانی اسلام باشد. یعنی که شما رو آزادی عقیده حد زدید دیگه تو این جامعه. منظور اینه، یعنی خود تجمع آزاد بخشی از آزادی اندیشه است، متأ شما باز اونجا یه مقدار محدودش کردید.
آزادی عقیده رو دست کنید اینجوری آزادی اندیشه
تاثیر میذاره، یه مقدار محدودش میکنه. آره، ولی میخوام بگم الزاماً این دوتا با هم دیگه مسابقت نداره. یه حدودی از آزادی اندیشه هست که میتونه در واقع بدون آزادی عقیده در واقع تحقق پیدا
بکنه.
نه خیلی متقلی نیست اتفاقا، چون خیلی مسائل وسیعی در بر میگیره. اما حالا اینو میخواستم عرض بکنم، سایر آزادی ها که حالا فعلا کاری باش ندارم، برید خودتون دقیق‌تر بخونید، میخوام سریع‌تر به اینجا برسم. سایر آزادی ها شرط ضروری هستند برای در واقع به کار رسن این آزادی ها. دقت کنید، یعنی آزادی اندیشه، آزادی سیاسی، آزادی عقیده خودش مستقیما موضوعیت داره، بقیه آزادی ها موضوعیت مستقیم ندارن. شرط به کار رسن این آزادی هاست، از جمله آزادی مالکیت. چرا آزادی مالکیت خصوصی رو راز مطرح میکنه؟ دلیل طرح آزادی مالکیت خصوصی این هست که از نظر رالز آزادی مالکیت خصوصی به انسان‌ها عزت نفس میده و به انسان‌ها شرایط حداقلی رو میده برای مشارکت سیاسی، برای آزادی عقیده. کسی که مثلا فرضاً نون نداره بخوره، آزادی عقیده براش معنی نداره. کسی که در واقع توی فقر مطلق داره زندگی میکنه، آزادی سیاسی براش معنی نداره، اون اصلا نمیاد رأی بده. روی این نکته خیلی مهمه دیگه، توی جامعه اون بخشی از جامعه که توی فقر مطلق به سر می‌برن، شما بهش آقا هر هفته می‌خوای به کی رأی بدی؟ من یادم از سال 88 رفته بودم یه روستایی سمت چهارمحال بختیاری برای اوبه خدمت رسانی. به اون راننده گفتم آقا اینجا هم آشوب شد، بگو این مرد سایی ما اینجا اگه یه روز کار نکنیم گرسنه میمونیم. آشوب چیه؟ مثلا اعتراض به نتیجه انتخابات چیه؟ این میدونی میخوام بگم اگر در یه جامعه حداقل های اقتصادی نباشه مشارکت سیاسی هم به خطر میفته. بنابراین آزادی مالکیت شرط به کار بستن آزادی مالکیت است. منتها من اینو بگم چشم به سوالات جواب بدم، رالز میگه اون آزادی مالکیتی که شرط به کار بستن آزادی های دیگه است، آزادی حداقلی مالکیته. آزادی حد اکثری مالکیت که به آزادی مالکیت ابزار تولید هم منجر میشه و حتی به تمرکز مالکیت ابزار تولید هم منجر میشه، چیزی نیستش که بخواد تو لیست آزادی های اساسی قرار بگیره. این رو در موقعی که اصول عدالت رو میخواییم بر جامعه اعمال بکنیم، اونجا در واقع انتخاب میکنیم که باید مسئله چطور باشه. بعد اونجا میگه بر اساس شرایط اجتماعی ما دو بدیل داریم، پراپرتی مونینگ دموکراسی یا سوسیالیسم. مقصود از سوسیالیسم چیه؟ اونجاییست که مالکیت ابزار تولید عمومی باشه و مقصود از دموکراسی مالکیت محور اونجاییست که مالکیت ابزار تولید خصوصی ولی در این حال غیر متمرکز باشه. من انشاءالله جلسه آینده از بند 33 تا آخر این فصل رو به اختصار توضیح خواهم داد و انشاءالله وارد فصل 4 خواهد شد، چون که در واقع ما دیگه حد اکثر 4 جلسه فرصت داریم و نکات زیادی هم هستش که باید توی این 4 جلسه خدمت شما عرض کنیم. انشاءالله بچه ها از الان من دارم میگم کلاس ما تا 16 همه در واقع دی برقرار خواهد بود که من بتونم قید حیات اگر سلامتی باشه عمری باشه کل این 16 در واقع جلسه رو برگزار بکنم و کل کتاب رو هم نفس رو تموم کنم. طبق اون برنامه‌ریزی کردم در واقع اگه یه جلسه کمتر بشه این مقداری از محتوای کتاب کم میاد. این یه نکته اینکه تمرین دومم من آپلود کردم. تمرین دوم حالا دیدین یا نه؟ تکلیف دوم در واقع تکلیف بین اختیار بین دو تا گزینه است. البته اصلش اختیاری نیست، اختیار دارید که بین دو تا گزینه یکشو انتخاب بکنید. اینم ان شاء الله تا نهم نوشته بودم که درسته؟ تا نهم ان شاء الله تعریف بدید که دیگه به حالا حالا بخواد تا 16 اون تعریف بدیم با تاخیر اشکال نداره، ولی یه آخر ترم یعنی بعدش اینا من شما رو میبینم نه شما من رو میبینید و در واقع میفته تو امتحانا اون سخت میشه ان شاء الله تعریف. یه نکته ای هم میگم این بحث بچه‌ها ما رفتیم خوندیم نفهمیدیم، اگر خوندیم نفهمیدیم اینا نداره، حداقل یه گزارش مختصری از اون چیزی خوندیم بنویسید که من بتونم واقعا رفتم یه تلاشی کردیم یه حمله‌ای به سمت تعریف کردیم برای اینکه به نتیجه نرسید. کسی اگر موفق نشود در نگاهش تمرین یادی در نگاهش نهیم به نتیجه رسیدن یه چیزی بریم سه جاید بزنیم که اون منابع بکنیم یه گزارشی به آقا از اون منابع باید بکنیم. خسته نباشید.